خوش آمدید. حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در صدر گزارش های این ساعت با شما در مورد اقدام جدید لوئیس سارنوالی درباره بحران کابل بانک میگوییم و گزارش هم داریم در مورد وضع محدودیت بر مسافرت دیپلمات های آمریکایی به خارج از اسلام آباد مرکز پاکستان. و تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان خواهید شنید که بعد از آن که بر اساس گزارش ها 140 نفر در سوریه کشته شدند، رژیم بشار الاسد با انتقادهای شدید بین المللی روبرو شده است. برمیگردم تا لحظات دیگر، اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنویم.
با سلام و ظهر بخیر. توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز 3 سرباز اردوی ملی و 1 فرد ملکی کشته شدند. مقامات ولایت نورستان میگویند شب گذشته نیروهای بین‌المللی در منطقه ولسوالی در منطقه گوردر ولسوالی وامی این ولایت پوستی پلیس را بمباران کردند. و امروز دکتران و کارمندان صحی در شهر هرات به استقبال از روز اول ماه مبارک رمضان برای یک روز مریضان را مجانی تداوی نمودند. مشروع اخبار. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز 3 سرباز اردوی ملی و 1 فرد ملکی کشته و 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. عبدالجبار پردلی قمندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت در این حادثه که شام دیروز رخ داد در بازار شهر دلارام به یک موتر نو رنجر اردوی ملی ماین انفجار نمود و زخمی های این حادثه به شفاخانه انتقال داده شدند. تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی به دوش نگرفته است. مقامات ولایت نورستان میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی در منطقه گوردر ولسوالی وامی این ولایت پوستی پلیس را بمباران کردند که در آن 4 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی 12 پلیس دیگر را نیز با خود بردند. آقای بدر میگوید این بمباران زمانی صورت گرفته که بیرق افغانستان در بالای پوسته در اهتزاز بوده و پلیس ها یونیفرم خاص خود را به تن داشتند. دفتر نیروهای آیساف در کابل میگوید منتظر تحقیقات هستند و در حال حاضر چیزی در مورد نمیتوانند بگویند. شماری از اتحادیه دوافروشان، دکتران و کارکنان صحی شهر هرات به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان امروز ساکنان این شهر را به طور مجانی معاینه و تداوی کرده و ادویه را در اختیار آنان قرار می‌دهند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، امروز دوشنبه روز اول ماه مبارک رمضان که به ابتکار مرکز حمایت از خبرنگاران هرات و ضیافت شفا یاد شده، 50,000 دلار از سوی اتحادیه دوافروشان شهر هرات در اختیار کارکنان صحی قرار داده شده تا از آن در بخش معاینه، تداوی و دادن ادویه به بیماران استفاده کنند. گفته شده این برنامه صرف امروز در شهر هرات تطبیق می شود. و خبر آخر این که مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در جریان عملیات مسلحانه در ولسوالی تگاب این ولایت یک قمندان مشهور مخالفین دولت کشته شده است. عبدالحکیم آخونزاده ولسوال تگاب به رادیو آزادی گفت شب گذشته مولوی فضل هادی، یکی از قمندانان مشهور طالبان، در جریان درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین در منطقه قرغل ولسوالی تگاب کشته شد. طالبان تا هنوز در مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند.
بعد از اینکه در تازه ترین اقدامات سرکوبی تظاهرکنندگان توسط اردوی سوریه طبق گزارش ها حدود 140 نفر در این کشور کشته شدند، رژیم بشار الاسد با انتقادات شدید بین المللی روبرو شد. گزارش ها گفتند حداقل 136 نفر دیروز در سرتاسر سوریه و از جمله 10 نفر هنگام یورش عساکر و تانک های اردوی این کشور بر شهر حما کشته شدند. آلمان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار شده تا اواخر امروز تشکیل جلسه دهد و این روش سوریه را محکوم کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت از اینکه رژیم سوریه در برابر مردم خود از چنین قساوت و بی‌رحمی کار می‌گیرد وحشت زده شده است. همچنین وزارت خارجه ترکیه خواستار توقف اعمال خشونت در سوریه شده، می‌گوید که انقره و تمام جهان اسلام از انکشافات اخیر که در آستانه ماه رمضان در سوریه رخ داد عمیقا غمگین و ناامید می باشد. رئیس جمهور آمریکا می گوید دموکراتان و جمهوری خواهان برای جلوگیری افلاس حکومت که امکان داشت برای نخستین بار در تاریخ آمریکا رخ دهد در کانگرس با هم به توافق رسیدند. اعضای کانگرس رأی گیری مهمی در این باره دارند، ولی من می خواهم که رهبران هر دو ولی من می‌خواهم بگویم که رهبران هر دو حزب در هر دو بخش کانگرس به توافق رسیدند که کسری بودجه را کاهش می‌دهند و از افلاس که تأثیر ویرانگر بر اقتصاد ما خواهد داشت جلوگیری می‌کنند. باراک اوباما این مطلب را شب گذشته در واشنگتن هنگام بازگشایی بازارهای صبح دوشنبه در آسیا اعلان داشت. رئیس جمهور آمریکا در بیان مختصر خود به این خصوص گفت که توافق بالا بردن ظرفیت وام‌گیری حکومت از حد کنونی 14.3 تریلیون دلار باز هم باید از سوی مجلس تصویب شود، مجلس نمایندگان و سنا تصویب شود. رهبران سیاسی و نظامی ترکیه بعد از استعفای بی سابقه اخیر 4 افسر ارشد اردوی این کشور امروز برای برقراری مجدد نظم در تشکیلات قوای مسلح ترکیه تشکیل جلسه می دهند. لوید رستیز اردوی ترکیه و قماندانان قوای زمینی، هوایی و بحری این کشور در اعتراض بر بازداشت ده‌ها صاحب منصبی که به گمان کودتا دستگیر شده اند روز جمعه گذشته استعفا دادند. در تاریخ ترکیه این نخستین بار است که 4 افسر ارشد اردو یک جا با هم استعفا میدهند. در اجتماع 4 روزه‌ای که بر ریاست صدر اعظم رجب طیب اردوان دایر می شود، قرار است جانشینان مقاماتی که استعفا داده اند تعیین شوند. مقامات ارشد اردوی ترکیه در حال استعفا دادند که میان حکومت ترکیه که ریشه های اسلامی دارد و اردوی این کشور که بر اساسات غیر مذهبی استوار است، از مدت ها یک نوع همچشمی وجود دارد. عساکر اسرائیل و لبنان امروز در نزدیکی سرحدات دو کشور بر همدیگر فایر کردند و همدیگر را به آغاز درگیری متهم ساختند. اردوی اسرائیل گفت یک عسکر لبنانی بر عساکر اسرائیلی که دیوار سیم خاردار در سرحد را درست می‌کردند فایر کرد و عساکر اسرائیلی به تیراندازی متقابل پرداختند. ولی یک افسر اردوی لبنان گفت عساکر لبنانی بعد از آن دست به تیراندازی زدند که عساکر اسرائیلی از سرحد عبور کردند. از وقوع سرات گزارش داده نشده است. و کره شمالی امروز گفت که می‌خواهد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای بدون کدام قید و شرط قبلی در نزدیکترین فرصت از سر گرفته شوند. این اعلامیه وزارت خارجه کره شمالی بعد از آن نشر می‌شود که یک دیپلمات این کشور هفته گذشته برای گفتگو با مقامات آمریکایی از نیویورک بازدید نمود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 3:09 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه لوی سرانوالی افغانستان قضیه مربوط به بحران کابل بانک را به محکمه میفرستد. چند نفر شامل فهرست متهمان میشوند؟
بین 15-20 نفر کسایی که حاضر است فعلا و یک تعداد کسایی که غایب هستند. اگر او را هم در شمار بگیم ممکن بین 30-40 نفر شد.
حکومت پاکستان بر مسافرت دیپلمات‌های آمریکایی و دیگر کشورها خارج از محدوده اسلام آباد محدودیت وضع کرده است. گزارش در این مورد داریم به شما و باید بگویم که بیشترین قسمت این ساعت به برنامه هفتگی فکر نو اختصاص یافته و در این برنامه می‌شنوید که جوانان افغان در چه حد بر نیروهای امنیتی افغان اعتماد دارند. خب همونطور که گفتیم لوی سرانوالی افغانستان نامهای کسانی را که در قضیه کابل بانک متهم هستند به محکمه میفرستد. مقامات میگویند در این صورت دعوا نام حدود 40 نفر شامل است که تعدادی از آنها به خارج از کشور رفتند و برای جلب آنها به پلیس اینترپول اطلاع داده شده است. بیشتر از قادر حبیب.
لوی سانانوالی افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قضیه کابل بانک تکمیل شده است و صورت دعوای نهایی علیه متهمان به زودی به محکمه سپرده خواهد شد. حکومت افغانستان با این اقدام گام به سوی به محاکمه کشانیدن کسانی میرود که به عدم پرداخت 900 میلیون دلار به کابل بانک متهم هستند. رحمت الله نظری معاون لوی سانانوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت نامهای کسانی را که در بحران مالی کابل بانک متهم تا یک یا دو روز دیگر به محکمه می سپارند.
قضیه کابل بانک تحقیقاتش تکمیل شده در رابطه با اشخاصی که حاضر هستند. در مورد کسایی که غایب هستند ما قرارهای کشفی از او را صادر کردیم به وزارت محترم امور داخله و کسایی که در خارج از کشور هستند از اونا را جلب شده انترپول دادیم. اتهام نامه قضیه آماده هست انشالله از فردا یا پس فردا نهایی خواهد شد و قضیه را ما به محکمه مربوطه شحال خواهد کرد.
یک شکایت عمده نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق وجیه بین المللی که تجدید برنامه‌اش با افغانستان را رد کرده این بوده که حکومت افغانستان نتوانسته کسانی را حسابده قرار دهد که در بحران مالی کابل بانک دخیل بودند. به نظر می رسد که با این اقدام صندوق وجیه بین المللی برنامه‌اش در افغانستان را اثر گیرد. اگر برنامه کمک صندوق وجیه بین المللی اثر گرفته نشود، کمک های تعداد زیادی از کشورهای کمک دهنده به افغانستان راکت خواهد ماند، زیرا کشورهای کمک دهنده خارج از برنامه های صندوق وجیه بین المللی نمی توانند کمک هایشان را به طور انفرادی انتقال دهند. گفته شده است که اجرای تقلب بالغ به میلیون ها دلار را شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل فیروزی مدیر اجرایوی سابق این بانک تریزی کردند که در آن تعداد زیادی از افراد دیگر هم شامل هستند. معاون لوی سانانوالی افغانستان در ارتباط به اینکه چه تعداد را در این قضیه متهم و به محکمه معرفی میکنند به رادیو آزادی گفت
یک تعداد اشخاص هست که دقیق من نمیتونم تعداد شبر شما بگویم. ممکن کسایی که در این رابطه مسئولیت پیدا میکنند ممکن بین 15 الی 20 نفر کسایی که حاضر است فعلا و یک تعداد کسایی که غایب هستند اگر او را هم در شمار بگیم ممکن بین 30 الی 40 نفر شود.
کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است که سال گذشته به دنبال چاپ مقاله درباره قرضه های ناسالم و بحران داخلی متزلزل گردید و اعتماد مردم بر نظام بانکی کشور را خدشه‌دار ساخت. بر اساس گزارش ها برادر رئیس جمهور حامد کرزی، محمود کرزی و برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور حسین فهیم از سهمداران این بانک بودند و میلیون ها دلار قرضه بدون مفاد را از این بانک به دست آوردند. اما گفته شده است هر دو نفر توافق کردند که بخش بزرگ این پول ها را برمیگردانند و نشانه هم وجود ندارد که نام آنها شامل فهرست متهمین باشد که به محکمه فرستاده می شود. مشتریان کابل بانک حدود 900 میلیون دلار را در دبی جایداد خریدند و آن هم در زمانی که قیمت املاک در اوج خود قرار داشت. با رکود بازار جهانی املاک قیمت این جایدادها بسیار کاهش یافته و آنها نمی توانند پولی را که سرمایه گذاری کردند دوباره به دست بیاورند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای حزب ملی پشتونخوا و حزب نشنال پارتی پاکستان نا وقت دیروز یکشنبه در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات های جداگانه داشتند. منابع در ارگ ریاست جمهوری میگویند هدف اصلی دیدار این احزاب با آقای کرزی ابراز غمشریکی با او به خاطر کشته شدن برادرش احمد ولی کرزی بوده. احمد ضیا سیامک هروی یک تن از معاونین دفتر سخنگوی رئیس جمهور کشور به رادیو آزادی گفت در این دیدار روی مسائل مختلف از جمله تقویت صلح و ثبات در افغانستان هم بحث و مذاکره صورت گرفت. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
تلاش ها به خاطر آوردن صلح در کشور و کشته شدن سران و بزرگان قومی در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان از جمله مسائل است که میان حامد کرزی و احزاب سیاسی پاکستان روی آن بحث و مذاکره صورت گرفت. سران احزاب ملی پشتونخوا و نشنل پارتی بروز یک شنبه در ملاقات‌های جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور کشور به خاطر کشته شدن احمد ولی کرزی تسلیت گفتند. احمد زیا سیامک هیروی یکی از معاونین دفتر سخنگوی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دیدار احزاب سیاسی پاکستان از وضعیت فعلی افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان با تایید تشویش های ای اعضای حزب تقریبا در پاکستان مقام شاخصی هم دارند در بین پشتون ها تایید کرد و گفت که در افغانستان 30 سال است جنگ ادامه داره و مصیبت در پاکستان هم مدت زیاد میشه که به می ترسید سران نقلی و بزرگا کشته میشن و باید از هر طریق ممکنی که هست تلاش کرد تا
در افغانستان بیشتر عقیده بر این است که احزاب ملی پشتونخوا و نشنل پارتی پاکستان در میان پشتونها در یک موقعیت خاص قرار دارند و آنها می توانند در روند پروسه صلح و آشتی نقش مهم داشته باشند. اما به گفته آقای هیروی در حالی که در جریان دیدار اعضای این دو حزب با آقای کرزی صحبت‌هایی در خصوص تامین صلح و آشتی ملی در افغانستان صورت گرفت، اما در مورد نقش این احزاب در جهت موفقیت تلاش‌های صلح در افغانستان چیزی گفته نشد.
در این دیدارها مشخصا موضوع مطرح نشد که میتونن یا چی نقش مهمی در پروسه صلح و گفتگوها داشته باشند. اما در کلیات سر پروسه صلح و تامین صلح و مسئله ای که باید هر چه زودتر این دو کشور به صلح و ثبات برسند صحبت شد و نظریات مشترکی وجود دارد.
مراکز احزاب ملی پشتونخوا و نشنل پارتی که مردم پاکستان به آنها لقب میهن دوستان را می دهند در ایالتهای خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان واقع اند. این احزاب نه تنها در ساختار حکومتهای ایالتی نقش دارند بلکه در تشکیل ایجاد حکومت مرکزی نیز نقش مهم دارند و می توانند برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نیز نقش مهم داشته باشند.
در گزارش فرشته ندا از ملاقات های جداگانه اعضای حزب ملی پشتونخوا و حزب نشنال پارتی پاکستان با رئیس جمهور افغانستان شنیدید. همچنان خواهید شنید که مقام های افغان میگویند پاکستان با افراز پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بر حریم این کشور تجاوز کرده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان پلیس سرحدی زون شرق میگوید این مشکل از چندین سال به این طرف ادامه داشته و برخی مناطق سرحدی افغانستان از سوی نیروهای پاکستانی تصرف شده است. به گفته آقای امرخیل ساکنان مناطق تصرف شده با گرفتن تذکره های پاکستانی نیز تشویق شده اند. گزارش در این مورد در برنامه های دیگر از سید فتح محمد با خواهید شنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان بر مسافرت دیپلمات‌های آمریکایی و دیگر کشورها خارج از محدوده اسلام آباد محدودیت وضع کرده. مقامات پاکستانی دیروز از این اقدام خبر دادند. به نظر می‌رسد که این اقدام پاکستان نشانه دیگر از افزایش بحران در روابط میان آمریکا و پاکستان باشد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یک منبع دیپلماتیک غربی در اسلام آباد گفته است که سفارت ایالات متحده آمریکا ماه گذشته از سوی وزارت امور خارجه پاکستان یک نامه را دریافت نمود که در آن برای مسافرت دیپلمات‌ها خارج از پایتخت اسلام آباد راهنمایی شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز قیمت داد بر سفر دیپلمات‌های آمریکایی و دیگر کشورها به خارج از اسلام آباد در زمان وضع گردیده است که مقامات پاکستانی چند هفته قبل دیپلمات‌های آمریکایی را از رفتن به شهر پشاور منع کرده بودند. رسانه های پاکستانی گفتند که مقامات به این دیپلمات ها گفته بودند که آنها بدون اجازه نامه حکومت پاکستان نمیتوانند هر جا سفر کنند. البرتو ریتریگوس سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها برای حل این مسئله با حکومت پاکستان مشترکاً کار میکنند. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان میگوید بر مسافرت دیپلمات‌های آمریکایی کدام قیودات خاص وضع نکرده است. وزارت خارجه در اعلامیه در این مورد گفته است در پاکستان از قبل راهنمود عمومی در رابطه با مسافرت دیپلمات‌ها به خاطر سلامتی جان و امنیتشان موجود است. هرچند پاکستان در مبارزه با تروریسم متحد مهم ایالات متحده آمریکا شمرده می شود، اما پس از دستگیری یک قراردادی اداره استخبارات مرکزی آمریکا و بعداً کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان، روابط واشنگتن و اسلام آباد را به تیرگی کشید. علاوه‌تن آمریکا یک سوم سه کمک‌های نظامی سالانه خود را با پاکستان که بالغ به 2,700,000,000 دلار آمریکایی می‌شود، با عنوان نشانه از روابط بحرانی میان دو کشور به حال تعلیق درآورده است. ناظران می‌گویند آمریکا این اقدام را در عکس‌العمل به تصمیم پاکستان مبنی بر خروج مربیان نظامی آمریکا و محدودیت وضع ویزه به ادبای آمریکایی اتخاذ کرده است. از سوی دیگر واشنگتن و اسلام آباد در تلاش بهبود روابط میان دو کشور می باشند. به همین سلسله رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI در اوایل ماه جولای به واشنگتن سفر کرد و در آنجا با مقامات استخباراتی و سیاسی آمریکا به شمول اعضای کانگرس گفتگو و ملاقات نمود.
شنیدید که حکومت پاکستان بر مسافرت دیپلمات‌های آمریکایی و دیگر کشورها خارج از محدوده اسلام آباد محدودیت وضع کرده است. رادیو آزادی. باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در برنامه های دیگر، برنامه اختصاصی در مورد ماه مبارک رمضان هم خواهید شنید، اما حالا طبق وعده برنامه فکر نور داریم که پس از این آگاهی کوتاه خواهید شنید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه فکر نو خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه حبیبه دانش، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، احمد فیضی از خبرنگاران جوان و سهیل فیروزی از تاجران جوان در این برنامه با شما هستند. جوانان خانه آباد که آمدین به فکر نو. همونطور که در جریان هستین، مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آرام آرام به پایانش میرسه. در این مرحله هفت منطقه شامل هستند. قبلا مسئولیت امنیت ولایت های بامیان و پنجشیر و شهرهای مزار شریف، هرات، مهترلام و لشکرگاه از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شده و قرار است مسئولیت امنیت شهر کابل هم در آینده این چندان دور به نیروهای افغان سپرده شود. خب این بود قصه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان. اما در این برنامه همونطور که بیشتر هم گفتیم، از شما خواهیم شنید که نظریاتتان در مورد این انتقال چیست و با توجه به نگرانی هایی که در نزد برخی از مردم موجود هست، آیا نیروهای افغان به تنهایی خواهند توانست مسئولیت های امنیتی را بر عهده بگیرند، آیا پلیس افغان از امکانات کافی برخوردار هست، مردم در چه حد بر نیروهای افغان اعتماد دارند و امی مسائل رویش صحبت خواهیم کرد. حالا که بحث اعتماد مطرح هست، بیاین بحث را با قسمت از سخنان جنرال شیر محمد کریمی لویدرستیز قوای مسلح افغانستان آغاز بکنیم که در چه حد بر سربازانش اعتماد داره.
یک همی 1,20,000 دلار قیمت داره و روز نیست که ما راپور میخونیم که همی چپه شده. این مسئولیت زیره کی داره که غیر مسئولانه درایور نیست موتر واسطه را میدوانه؟ کی مسئول است؟ من نیستم، شما نیستین، خیکی است. محاسبه جنس میایه با کتاب نمیرسه. ای تو نیست که ما کدام موتار گم باشه یا کدام واسطه کلان گم باشه، ولی گدودی در اسناد است. کمپیوترها را میاره میگیره با خانه میبرن. ما زور خریداری یک کمپیوتر را نداریم دور از جمع ما و شما باشه. امی یونیفورم پوشیده شراب میخورن. آیا ما او را نگوییم که چرا این کار را میکنی؟ ام از نظر دین، ام از نظر اخلاق اجتماعی، ام از نظر قوانین مقررات عسکری. ما تا از اصلاحات فرد شروع نکنیم اجتماع را اصلاح کرده نمیتونیم.
خب حبیبا جان، سخنان لویدرستیز قوای مسلح افغانستان را شنیدی، با خودت شروع میکنیم، برداشت خودت چیست از این اظهارات؟
بدون شک ظرفیت ها در داخل سکتور امنیتی ما بسیار زیاد کم هست. آنچه که بسیار زیاد نگران کننده هست بحران بی اعتمادی است. ما شما دیدیم که احمد ولی کرزی شهید بادیگارد 7 ساله 10 ساله که در خانه از او کار میکرد و از بین برد. در کناری از این اینترکانتیننتال هتل، هتل است که بیشتر یک نوع هتلی بوده که سابقه بسیار طولانی داره و از لحاظ امنیتی بزرگترین اعتماد می بخشه به نیروهای بیرونی و داخلی. زمانی که مورد حملات قرار میگیره بدون شک یک نوع روحیه را ضعیف میسازه. موضوعی که از خود سکتورهای امنیتی وارد نفوذ تروریست در داخل سکتورهای امنیتی که میتونه وزارت دفاع یک کشور که وزارت دفاع ما و شما را که بدون شک و خودش کنترل کننده چین ملحوظات است مورد حمله قرار میگیره. وی یک نوع بحران به اعتمادی به وجود میاره که از خود کسایی که بلندپایه هست در رده های بلندپایه که در سکتورهای امنیتی افغانستان هست از او طریق تروریست داخل میشود. این سلسله موضوعاتی که من مطرح کردم اینا چند نوع پیام میرسونه. یکی از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی. از لحاظ نظامی یک نوع نمایش قدرت بود بینشان که ما میتونیم در این قسمت دخیل شده میتونیم ما در حقیقت محور باشیم در عرصه نظامی. و در وی قسمت در پیام سیاسی خود میرسونه که بدون شک پشت هر یکی از استخبارات و دستای بسیار کلان استخباراتی کشور منطقه‌ای وجود داره که از لحاظ سیاسی نشان میده که بله در دهلیزهای سیاسی و در عرصه نظامی ما هستیم که محور هستیم. با ما باید دنیا باید به طرف مبارزه در طرف مذاکره و مفاهمه باید ماها باشیم.
تشکر حبیبا جان. خب من در همینجا میخوام یه سوال بکنم حبیبا جان، ببخش که حرفای خود را قطع میکنم چون دیگه جوانا هم باید صحبت بکنن. خب اگر بر بگردیم به سخنان روی درسیز قوای مسلح افغانستان که از اظهاراتش سطح اعتماد لوی درستیز برای سربازانش هویدا بود، اما خودت به حیث نماینده مردم در ولسی جرگه در چه حد بر نیروهای افغان اعتماد داری؟
اعتماد من نسبت به آنچه که خیلی در خور توجه هست و باعث نگرانی نه تنها ما بلکه تمام کسایی که در افغانستان هستن، شهروندای عزیز افغانستانی است که بحران اعتمادی امروز بزرگترین بحران است که همه جا را فرا گرفته. یک موضوع و بیشتر آنچه که بسیار در خور توجه هست عدم حسابدهی و شفافیت کامل هست که در این قسمت سکتور امنیتی ما از لحاظ اقتصادی بزرگترین پولی که از جانب کشورهای بیرونی در افغانستان میشه بزرگترین و امروز اقتصاد افغانستان بدون شک کمک‌های بیرونی 80-90% بالا تشکیل میده. این بیشتری پول ها مورد مصرف سکتورهای امنیتی قرار میگیره و این در حالی است که از این پول ها سوء استفاده صورت میگیره و همین پلیسی که همراه ما هست همین پلیس تجهیزات به نحوی از آنها به عناوین مختلف دست تروریست و توریست های افغان داخلی متاسفانه ایده میتن که میتونه یک نوع باز هم بحرانی به اعتماد به وجود آورده. متاسفانه فرهنگ پلیس بشر گفتم آقای لیدرسیزم که در قسمت مطرح کردن که گفتن که شراب می نوشان و غیره بعضی چیزها باید حداقل پلیس در اونجایی که کار میکنه در سر وظیفه‌ش حتی سیگریت که میتونه یک موادی داره که ذهن آرام میکنه و یک به نحوی اعصاب به گونه دیگر میسوزه نباید حتی هم اجازه نیست برای یک پلیس چه برسه به اینکه بعضی از مواد نشاور و بعضی چیزهای دیگر را بنوشه یا استفاده بکنه استعمال بکنه. این خود باورمندی مردم نسبت به پلیس کم میسوزه. با آن هم
برمیگردیم به خودت حبیبا جان، حتما همونطور که خودت اشاره کردی شما را از رسانه‌های غربی در اواخر سال 1389 گزارش‌های را با نقل از مقام های وزارت دفاع ملی در مورد لادرک شدن به ارزش 42 میلیون دلار وسایل طبی و ادویه کمک شده از روی امریکا با ریاست صحیه وزارت دفاع پخش کرده بودن. البته به ارتباط صحبت های خودت برمیگردیم به خود حبیبا جان، تا لحظات دیگر یک نگرانی موجود هست که نیروهای افغان نخواهند توانست امنیت مناطق را که برشان سپرده شده بگیرند. احمد جان خودت به حیث یک جوان، به حیث یک فعال و خبرنگار چقدر موافق هستی با چنین یک تصوره؟
من فکر میکنم که شاید با گرفتن مسئولیت امنیتی طرف نیروهای افغان شاید هم طنز که چند وقت پیش شنیده بودیم که یک نفر پیش عامر اوزه رفت گفت بیا امنیت خانه ما بگی، گفت چند میتی که امنیت خانه تا بگیرم. فکر میکنم شاید هم یک همچون یک کار در افغانستان صورت بگیره. هرچند روند انتقال مسئولیت یک روند بسیار خوب است من فکر میکنم، چرا که هر کس وظیفه خودش هست که از خانه و کشورش دفاع بکنه، ولی در شرایط فعلی من فکر نمیکنم که روند یک پیام مثبت در آینده داشته باشه. اگر ما پلیس مسلکی بسیار خوب داشته باشیم که در حدود 4 سال یا 3 سال تحصیل بکنه و خوب مسلکی باشه ولی وسیله نداشته باشه که از خود دفاع کنه، این خودش مشکل بحران امنیت در افغانستان میاره.
مثلا وزارت دفاع افغانستان همواره گفته که نیروهای افغان آمادگی کامل دارند تا امنیت را حفظ بکنند. نیروهای بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا هم خوشبین هست، با می خوشبینی صحبت میکنند که مثلا نیروهای اردوی ملی افغانستان حالا از تجهیزات کافی مثلا برخوردار هستند، آموزش های مسلکی هم دیدن و مشکل ندارند در قسمت حفظ امنیت و گرفتن امنیت. و همین لحظه اونا میگن که در بسیاری از عملیات های نظامی با نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی اونا شرکت دارن و حتی رهبری عملیات ها را هم بر عهده دارن در مناطقی که همین لحظه جنگ ها در اونجا جریان است. چرا نیروهای امنیتی افغان قادر به گرفتن امنیت نباشن از نظر خودت؟
من فکر میکنم که گپایی را که دولت میزنه، خود شخص رئیس جمهور میزنه، فقط یک عوام فریبی است که مردم رو بازی میتن. چند وقت پیش شما دیدین که در هتل اینترکانتیننتال که حمله شد، تقریبا 3-4 ساعت نیروهای افغان نتونست که مو حمله را مهار کنه، تا ای که قوتهای ناتو از هوا با هلیکوپترها حمله کردن تا تونستن که حمله مخالفین خونسا بسازن و کل تعدادش را بکشن و تعدادش را دستگیر بکنن. و فکر میکنم اول نیروهای افغان تا تجهیزاتشون مکمل نشه هیچ امکان نداره که ما امنیت خود ما با دست خود بگیره مسئولیتش. فکر کو اول خو از طبقه بالای حکومت باید کار صورت بگیره، خود اونا صداقت پیشه بگیرن تا بتونیم که ما اساسا همین که خود اساسا بتونیم که با پلیس و افراد پایین حکومت بتونه که یک احساس مسئولیت در قبال وطن و مردم داشته باشه. همین که خود لویتریسیز میگه که ما نمیفهمیم که موترها رو میبرن و خراب میکنن و کامپیوترها رو میبرن در خانه، این خود وقتی که خود لویتریسیز ما سر اردوی خود اعتماد نداره، اصلا نمی تشکیل اردو چگونه است در افغانستان؟
یعنی سوال بکنیم که مثلا احمد جان، خودت که میری روزانه از خانه به طرف کار و یا در بازار میری سودا میخری، با مردم صحبت میکنی و اینها، برخورد پلیس ملی افغانستان با مردم چگونه هست؟ می ملاحظه ات را میتونی با ما شریک بسازی؟
من قصه جالب برات میکنم. چند روز پیش ما یک عروسی بود در جبرسراج، ما اونجا رفته بودیم در عروسی، اونجا پیشتر که خانم حبیبه یاد کردن که پلیس باید فرهنگ داشته باشه، پلیس باید اخلاق داشته باشه، پلیس باید خودش یک نمونه باشه برای مردم، ولی پلیس ما نیست. ما در اون محفل رفتیم، یک چند نفر اوباشه که از جمع می قماندانای محلی گفته میشن اونجا اومدن، و یک چند نفر از امیچی میگن بچه‌ای که زیاد رقص میکنن در محفل، آرایش میکنن، رقص میکنن، اینا اومدن پلیس اونم چه شیشته چک چک میکنن. فکر کن دیگه اینا تو که ما چی قسم اعتماد کنیم سری پلیس؟ انحرافات اخلاقی را پلیس خودش دامن میزنه داخل کشور. وقتی که پلیسی کار کنه، اول که پلیس بود پشتش اردو اومد، پشتش قوتای کماندویی که میگن اینا از بعض عملات دشمنا دفاع میکنن و مسئولیت امنیت میگیرن، این خودش اومد اونجا سلاح خود در یک گوشه موندن شروع کردن در رقص امروز.
خب نظر خودت احمد جان، بیا که از سهیل جان به حیث یک تاجر جوان در این مورد بشنویم، به خاطر از اینکه امنیت در همه عرصه ها به خصوص در عرصه تجارت که خود تاجر هستی نقش بسیار مهم را بازی میکنم. سهیل جان چقدر موافق هستی با گپ‌های احمد جان؟
نظرهای احمد جان فضیل ما شنیدم. اول تر از همه ای رئیس جمهور یک مملکت نمیخواد که هیچ وقت نمیخواد او بر رای و اعتماد مردم افغانستان آمده که هیچ وقت عوام فریبی کنه و بازی دادن مردم افغانستان را طرفدار باشه. دوم، ما نمیتونیم که در این مقطع زمان و در این موقع اساسی که خامات بلندرتبه افغانستان البته توهین کنیم که با رقص‌ها اشتراک میکنه، با چک چک اشتراک میکنه و برنامه اشتراک میکنه. این برنامه تا برنامه‌ای امنیت بسیار کاملا متفاوت است. البته نظر شخصی هست در رابطه که انتقاد به نظر آقای فیضی دارم. سپس امروز ما باید افتخار بکنیم که بعد از مدت ها بعد از 3 دهه جنگ در افغانستان دوباره امنیت به دوش خود افغان ها میه و جوانای افغانستان باید از این مقطع زمان از این موقعیت استفاده بکنه. ما بتانیم که بهانه های افراد مسلح غیر دولتی مخالفین دولت را در این رابطه قطع بکنیم، چون همیشه بهانه دارن که افراد خارجی، نیروهای خارجی در وطن اشغال کردن، به نام اشغالگران یاد میشوند و یک بهانه است که علیه دولت افغانستان جنگن. و ما بتانیم که با می پروسه، البته این پروسه فعلا ما فجای فکر میکنیم یک پروسه تشریفاتی است، دیپلماتیک است، باید مردم افغانستان نه تنها این مسئولیت بر نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح افغانستان است، بلکه این مسئولیت بر فرد افغانستان، بر هر جوانی افغانستان است، تا بتانیم خود ما امنیت خود بگیریم، تا بکی ما بتانیم از نیروهای خارجی استفاده بکنیم.
سوال جان،
حتما در این مورد صحبت می‌کنیم.
زمانی که ما اقتصاد خوبتر داشتیم
من می‌خوام سوال بکنم و بعد از او میشه که به همین شکل صحبت خود ادامه بدیم. برمیگردیم به احمد جان هم که چه عکس العمل داره نسبت به گفتهای خود. تمام من می‌خوام اینطور سوال بکنم که سوال جان خودت هم چشم دیدت را اگر قصه بکنی، خودت بیشتر گفتی که با گفتهای احمد جان موافق نیستی. حالا خودت بگو که برخورد پلیس ملی افغانستان
البته
چگونه هست با مردم، مثلا خودت اگر یک قصه شخصی داشته باشی
تشکر.
از عمل کرده
البته ما مشکلات ما نمیتونیم که ما بگوییم که پلیس ما باید 100% کاملا مجهز و برخورد خوبتر داشته باشه. اینا به ترن ضرورت دارن، به ترن بیشتر ضرورت دارن، به تحصیل ضرورت دارن، باید اکادمیک باشن، از طریق برنامه‌های آموزشی باید بیان در صف پلیس اشتراک بکنن. اما مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم، یک تعداد پلیس ما که نتونستیم و دولت ما نتونست کنار با از طریق برنامه‌های ترنینگ، برنامه‌های درسی و اینا بیان اینا اشتراک بکنن، نتونستن آوردن از مناطق و یک ترن بسیار سطحی با اینا داده شده.
خب از نظر خودت پلیس چقدر همکار است؟ چقدر با مردم پلیس؟ مثلا خودت طور ملاحظه شخصی تر بگو برای ما و برای دیگر جوانان. اما من میخوایم اینطور برای دیگر جوانان خودت نظرت را بگویی، باعث یک تاجر جوان که پلیس چقدر همکار هست با مردم. مثلا خودت که در شهر کابل زندگی میکنی، شاید به خاطر داد و ستد تجارتی بری به ولایات هم، یعنی در کل چشم دیدت از همکاری پلیس، از عملکرد پلیس، از برخورد پلیس با مردم چی هست؟
من چشم دید مثبت دارم در این زمینه. پلیس شما ببینین در امی آب و هوای کثیفی که در افغانستان در کابل به خصوص است، با این افتاب گرم و با گرمی با سرما استاده هست بالای هر چارایی، به خاطر امنیت ما هست، به خاطر امنیت افغانستان است، این ملت افغانستان است، با فامیل خود نیست، آمده امنیت ما را گرفت، امنیت مردم افغانستان را گرفته. پلیس آهسته آهسته میتونه ترقی نمایه و ما شخصا کدام چشم دید بدی از پلیس من ندارم، چشم دید منفی از پلیس من شخصا من ندارم، همیشه همکار بوده، در هر عرصه با ما همکاری کرده.
مثلا میشه یک قصه از همکاری پلیس را بگویی با دیگر جوانان کوتا؟
قصه همکاریش کدام قصه جالب من از پلیس ندارم.
خب یعنی در کل نظر خودتی هست که پلیس همکار هست و در حال رشد هست و با مردم برخورد مثبت داره. خب نظر خودت از سوال جان تشکر. از خودت در جریان بحث حتما برمیگردیم، به خودت و نظریات دیگر خودت در جریان بحث خواهیم داشت. خب حالا احمد جان خودت چه گفتنی داری در مورد آنچه که سهیل جان گفت و گفت انتقاد داره بر گفته های خودت؟ چقدر موافق هستی با گفته های سهیل جان؟ بعد از او بحث خود را ادامه میتیم.
چون رسانه ها را تعقیب میکنم، همیشه تلویزیون ها و رادیو ها را گوش میکنم، دوستم گفت با گپش قبول دارم، اما یک چیز میگم براتون. رئیس جمهور خودش رسانه ها در یک پرس کنفرانس یک روز گفت که دو نفر جاسوس در داخل خود ریاست جمهوری گیر آمد، دستگیرش کردیم توسط امنیت ملی. چی شد؟ چرا محاکمه نمیشه؟ چرا علنی نشان نمیده که این دو نفر جاسوس بود؟ از این کشور پول میگیره و این کشور جاسوسی میکرد، خودش اون فریبی نیست؟ یک. دوم، من خودم در شهر و بازار گشت و گذار دارم، با مردم چیشتو برخاست دارم، میبینم که پلیس چگونه با مردم برخورد میکنه. سرک سیزی وزیرک برخان صراف کشته شد، پیسش رفت، در سرک 15 پلیس است، در چهارای ساتامام چرا دزگیر نشد؟ قاتلین کجا رفتن؟ این عدم همکاری پلیس با مردم نشان میده. شما در شهر بازار ببینید، به این نمیشه که مثلا یک وزیر تیر میشه از یک منطقه، پلیس تمام راه ها را بند میکنه، مردم نمیمونه. این همکاری پلیس گفته نمیتونه. همکاری پلیسی را میگیم که ما در شهر بازار در داخل فروشگاه، من مثال فروشگاه کابل برتون میتونم، داخل فروشگاه یک دونه دست فروش نمیمونه، وقتی که پیسه دادش میمونه. این همکاری نشد.
فیض ببخشید، هر پلیس هیچ وقت نمیتونه در معمولا در تمام کشورهای جهان که همیشه در هر منطق باید حضور داشته باشه. هدف ما سربلند بردن رشد و اقتصاد مردم افغانستان امی بود که هر زمانی که اقتصاد مردم افغانستان بلند رفت، هیچ وقت دست به اعمال جنایتکاری نمیزنن. این باعث میشه که امنیت در افغانستان بیا، صلح در افغانستان بیا و کشورهای منطقه هم به خصوص امروز کشورهای همسایه ما همیشه خواهانی هستند که در افغانستان صلح نباشه. ای که در ریاست جمهوری کسی هم جاسوس بوده، در داخل وزارت دفاع بوده، ببینین یک دریور یک مقام میآید، دست اونها داخل میشه داخل وزارت دفاع افغانستان. اینا همه دست بیرونی ها هستند، دست خارجی ها هستند.
هدف ما است که شما گفتین رئیس جمهور اون فریبی نمیکنه. خب وقتی که اون فریبی نمیکنه، وقتی که یک جاسوس گیر میاد، جاسوس کدام کشور است؟ ایران. جاسوس کجاست؟ پاکستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه. علی برادر بیارش اعدامش کو، یا دمکمن نشانش بده که یه شخص است.
شما از کدام کشور اسناد دارین که جاسوس در میدیا آوردن؟
خود رئیس جمهور گفت.
ببینین هیچ معمولا در هیچ کشور جهان در روابط دیپلماتیک این قطعا اجازه ندارن که بتارن یک جاسوس و یک کسی که جرم در یک کشور دیگه هر میکنن اونا را بر وسط میدیا و بر در عام بیارن.
اگر اجازه شما باشه و احمد جان و سهیل جان تشکر از شما، یک بحث جداگانه هست که باز میشه که در برنامه دیگه سرش صحبت بکنیم، اما حالا چون بحث ما بحث انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان است که مرحله اولش هم طور که اشاره هم کردیم آهسته آهسته و آرام آرام میره به پایانش، و از طرف دیگه بحث ما سر ازی است که خود مردم چقدر اعتماد دارن، جوانان چقدر اعتماد دارن بر نیروهای امنیتی افغان. بر اساس گزارش ها تعداد سربازهای اردوی ملی افغانستان تقریبا 170 هزار نفر خوانده میشه و گفته میشه که در سال 2015 میلادی تعداد به 260 هزار سرباز یا بالاتر از او خواهد رسید، و به همین ترتیب تعداد افسران پلیس هم بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 126 هزار نفر خوانده میشه که قرار است تعداد در سالهای آینده به تقریبا 160 هزار نفر برسه. یک تعداد به این باور هستند که اردوی ملی افغانستان نسبت به پلیس ملی مجهزتر، آموزش دیده‌تر و توانمندترند. و حبیب جان، همونطور که خودت پیشتر از احمد جان و سهیل جان شنیدی که یکی میگه پلیس همکار نیست، برخورد خوب نداره، و سهیل جان به این باور هست که پلیس در حال رشد است، چشم دیدهایش مثبت هست از کارکردهای پلیس و میگه پلیس همکار است و برخورد خوب دارن. ملاحظه خودت چیست در این خصوص؟
من باورمند به استم یک موضوع خدمتتون پیشتر یاد کردم که بدون شک هر پدیده‌ای که جوان باشه، قد بلند بکنه، قوت ضعفای خدمی داشته باشه، در کشوری که سه دهه جنگ در بدری در پشت سر گذرانده باشه، در کشوری که مردمی کشور در کشورهای همسایه برای سالهای طویل مدت اونجا سپری کرده باشه از ناگزیری ها و لاعلاج ها و مجبوریت های زیاد، بدون شک این مجمع بیشترشان کادر شدن، کادرها شدن، وارد افغانستان شدن، و امکان نداره که به نحوی از آنها به عناوین مختلف تحت نفوذ یک اصل تفکرات و یک اصل اندیشه های فکری همو کشور مربوطه طبعاً قرار می گیرن. اینه ما وقتی که اینا وارد افغانستان میشن، بدون شک زمان نیاز دارد تا برای حل این همچون معضلات. بنابراین من نمیتونم ادعا بکنم که همه اینا جاسوس هستن، نه، اینا کسایی هستن که خود من شخصا در پاکستان مکتب خواندم تا زمانی که ما وکیل نشدم، تا اون زمان فکر میکردم که هر خاری که ببری پاکستان میخره او به اصطلاح به بدن من خلیده. زمانی که ما وکیل شدم اخبار میدیا را تعقیب کردم و حداقل کلان شدم، اینه به بلوغی یعنی به موحالتی
خلاصه عاقل و بالغ
شدیم. نمیفهمم هرچی که شما اینوان میتین. به هر صورت من حرفی ما با یه جستا مصطفی جان که هر پدیده که قد بلند بکنه قوت و ضعف‌های خودم میداشته باشه، پلیس بعد از این همه مشکلات، این همه در بدر که ما سپری کردیم، تازه این مجمع نو جوان هست، این مجمع نیاز داره به ظرفیت سازی نیاز داره. بنان ما فکر میکنم که اینا رو نمیتونم ما بگویم که نه، این فرهنگ نداره، فرهنگ این جوان، انسان که جوان شد طبعا هوس میکنه که در یکون مجلس شخصی، اما نه به این حدی از اینکه بره خدای نخواسته در حد یک وزیر باشه یا در حد یک کسی باشه که مثلا یک عالمی از مسئولیت ها در بدوش از او باشه. و بدون شک پلیس یعنی مشکل خود در افغانستان داره، فرهنگی پلیس باید داشته باشه، متاسفانه کمبودی این فرهنگ وجود داره، باید ظرفیت سازی صورت بگیره، این ظرفیت ندارن متاسفانه. اما ما ناچاریم که این طبقه را، ما فعلا در حال حاضر در تمام حملات تروریستی که میشه ما پلیس ها را میبینیم قربانی میتن. برای چقدر؟ برای 10,000 افغان اینا چی ضرورت هست که برای 10,000 اینا خودشان هم منصف سینه سپر میکنن و کشته میشن؟ شما چند قبل در پل باغ عمومی در پیش معینت جوان ها دیدین که چند نفر پلیس کشته شد؟ تمام نقاطی که عملات توریستی انجام میشه پلیس کشته میشه. به خاطر 10,000 نه، به خاطر 10,000 نیست، اونا احساسی نسبت به میوطن دارن. نقاط ضعف و نقاط منفیش باید بگیریم، در نقاط قوتش هم بسیار برجستگی های وجود داره که میتونه ما و شما را انگیزه بده، به دلیل از اینکه ما نسبت به میوطن احساس مسئولیت میکنیم. اگر 10,000 افغانی در حال حاضر با این اقتصاد ورشکسته افغانستان چی چیز میشه؟ هیچ چیز. بنان ما باورمند بیستم که وقتی که ما این همه مشکلات پشت سر سپری کردیم، کشورهای منطقه‌ای به مثال گرگ‌های گرسنه و افغانستان در کوشش هستند که ببلند، ما نیاز داریم که پلیس را باید تشویق بکنیم.
خب من می‌خوام از خودت طبیعت جان اینطور سوال بکنم، خودت به حیث نماینده مردم در ولسی جرگه، مشاهداتت ملاحظاتت چه هست حالا که تا حالا در مورد نقاط ضعف و نقاط قوت نیروهای اردوی نیروهای امنیتی افغان صحبت کردیم، همچنان در مورد فرصتها و در مورد مشکلاتی که اونها دارن در اون مورد هم یک مقدار بحث شد. حالا خودت بگو که برتری نیروهای بین المللی از نیروهای افغان در چیست که یک تعداد از مردم نگران هستند که گویا اگر نیروهای افغان مسئولیت های امنیتی را بگیرن مشکل ایجاد میشه.
آنچه که خیلی در خور توجه هستیست که عدم تجهیزات است. تجهیزات لازم باید در خود نیروهای داخلی افغانستان باشه، چی در پلیس باشه چی در اردو باشه. متاسفانه ما امکانات نداریم و خارجی ها هم که میروند چیزایی که ضرورت است و چیزایی که خوب است و خود میبرن، چیزایی که خیلی مهم نیست و با ما میمونن. وای در حالی است که خیلی اینها مثلا از لحاظ واسطه های هوایی قوت های هوایی ما میاری صفر است، ما هیچ واسطه نداریم، هیچ چیز نداریم از لحاظ قوت های هوایی و از لحاظ تجهیزاتی که باید در نیرو و اردو و پلیس ما باشه. یک موضوع. موضوع دوم بحران بی‌اعتمادی بین سکتورهای امنیتی ماست که در داخل متاسفانه نفوذ تروریست‌ها در داخل زیادتر صورت گرفته. موضوع سوم عدم شفافیت و حسابدهی مکمل هست که در این قسمت به نحوی از آنها مثلا پولای سرشاری که مصرف میشه یک نوع عدم پذیرش مسئولیت در این قسمت هست. ما آنچه که خیلی در خور توجه هست این هست که ما متاسفانه هرگاه اگر خارجی ها در افغانستان اگر نیروی اینا نباشه، اینا یک نوع اگنور میشه افغانستان، اغفال میشه افغانستان. مثلا جنگ ایران، جنگ عراق صورت گرفت، افغانستان یک کمی از دیدگاه بین المللی و از فوکس تمرکز بین المللی کشورای دوست عقب زده شد. یعنی ما بار دیگر ترسی ایره داریم، بیمی ایره داریم که خدای ناخواسته ما از در حالی که تروریست یک پدیده داخلی نیست، داخلی افغانی نیست، بلکه پدیده بین المللی است. دیدین که شما در نروژ چی مشکلات خلق شد، انفجار صورت گرفت در بسیار مناطق دیگر.
همینجا ببخشید که حرفات قطع میکنم. حبیبه جان بیاک نظر سهیل جان را بگیریم، چقدر موافق هستی با حبیبه جان با امی نگرانی که در آخر گپهایش اضافه کرد؟
فرمای دانش صاحب کاملا دقیق است، من تایید میکنم، چون تجهیزات ما با نیروهای افغان داریم، با اردو داریم، با پلیس داریم، بر استخبارات و بر امنیت خود داریم. ما تجهیزات بسیار فرسوده در اختیار گذاشته شده. شما ببینین پلیسی که ما امروز اسلحه در دست دارن، اسلحهش کاملا فرسوده است. از این اسلحه شما شاهد بودین که در
فایر نمی کرد در جنگ،
فایر نمی کرد در جنگ هایی که در حملات توریستی به خصوص در کابل در ساحه لوی جرگه که در تکنیک صورت گرفت، شما شاهد از این بودین که این اسلحه کاملا کار نمی کرد. و آقای مدرسی که در فرمودن امی هم ویزایی که البته با قیمت 20,000 دلار آمریکایی سه بنا خریداری کردن و کشورهای آمریکا با اینا کمک میکنن، سب اینا همه استفاده شدگی هستند. ما هیچ وقت ما ندیدیم که چون ما کار میکنم میبینم در داخل کمپ‌هایشان میبینم که همه استفاده شدگی هستند، در جنگ های بیرونی استفاده شده و به افغانستان آوردن شد، انتقال به افغانستان دادن. و شما شاهد از این خواد بودین که زمانی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدن، تمام تجهیزاتی که اونا میفهمند که واقعیت به کار اونا میان، اونا رو خواد با خود بردن. ما فعلا هیچ کدام نوع طیارهای بسیار خوبی با در اختیار نداریم، هلیکوپترهای مجهز در اختیار نداریم.
خب ما میخوایم یک چیز اضافه بکنم که در همین مورد تا جایی که ما در جریان
مشکلات ببخشید سید، من میخوام
که شاید جان فقط یک چیز میخوام اضافه بکنم به همین گپای خودت، بعد از خودت میتونی که صحبت بکنی. تا جایی که من در جریان هستم، یک تعداد از پیلوت های قوای هوایی افغانستان به جمهوری چک خواهند آمد و در اینجا آموزش های هوایی در بخش فکر میکنم تیاره های هلیکوپتر خواهند گرفت. خب در این مورد هم همونطور که پیشتر خودت گفتی گزارش های وجود داره، وزارت دفاع افغانستان هم میگه که در صنف های مختلف اونها در حال رشد هستن. اما آنچه که خودت گفتی که مثلا پلیس افغان یا نیروهای امنیتی افغان تجهیزات ناکافی در اختیار دارن، سوال اساسی از لحاظ نظامی و امنیتی است که در آخر روز مسئولیت امنیتی بر دوش اردوی ملی نیست، در هر کشور جهان که شما ببینین و حتما تجربه دارین، اردو نیست که روی سرک ها با تانگ و توپ برآمده و امنیت مردم را فراهم بکنه. این پلیس هست که اولین نیروی تطبیق نظم قانون است. ببخشید من سوال خودم میخوام تکمیل کنم بعد از شما صحبت بکنه. حالا با توجه به برخی از نظراتی که پلیس ملی زیاد توانمند نیست، چگونه میشه امنیت به صورتی که مردم راضی باشند گرفته شود؟
ببخشید صدیقی صاحب، ما امروز در افغانستان تماما ضربات امنیتی که میبینیم از دست همسایه های خود میبینیم. ببینید
سوال جان،
دست پاکستان کار میکنه.
سوال جان با معذرت، چون وقت ما بسیار کم است، بیشتر من به جانم گفتم خدا کنه معذرت ما رو شما بپذیرین. ما گفتم که اگر متمرکز صحبت بکنیم، سوال اساسی ما گفتم این هست، بازم تکرار میکنم،
سرزمینی است که
من میخوام اینطور بحث بکنیم. با اجازه، شما یک لحظه اگر فرصت بدین سوال جان، ببخشید، این هست که بفهمت. سوال مهم که تا جایی که ما با کارشناسای امنیتی آمریکایی و بین‌المللی صحبت کردیم، خود طبعا شما هم میفهمین که همونطور که بیشتر گفتیم، پلیس اولین نیروی تطبیق نظم و قانون است که مردم باید در روی سرک‌ها و بازارها اونها را ببینن، نه اردوی ملی را با تانک و توپ و وسایل زرهی که امنیتشون را فراهم بکنن. حالا با توجه به برخی از نظرات که پلیس ملی گفته میشه زیاد توانمند نیست، چگونه میشه امنیت به صورت که مردم راضی باشن گرفته شود؟ نظر مشخص خودت به یک تاجر افغان چی است در این مورد؟
اردو میتونه که همیشه با پلیس افغان همکار باشه. اردوی افغان اینا همیشه میدونن با پلیس همکار باشه. ببین ما امروز تجاوزای بسیار زیاد در افغانستان داریم. پاکستان سر خاک ما تجاوز میکنه. شما شاهد از این بودین که در کنر با بیشتر از 700 توپ آمد. پلیس ببینین
125
نمیدونم که آمارش چقدر است و بیشتر از 100 نفر هم کشته دادیم. پلیس نمیتونه که با این حملات مقابله کنه. ما همیشه باید از اردو استفاده بکنیم، از نیروهای استخباراتی خود استفاده بکنیم. باید هم در پهلوی ازی که پلیس تخفیه بکنیم، با سلاح‌های ثقیل است با اونا داده شوه کار شوه و وسایل کسی با پیش همی نیروهای بین‌المللی هستن، اینا باید همیشه با همی وسایل پلیس ترین بتن.
تشکر سوال جان، تا لحظات دیگه برمیگردیم و یک جنبندی خواهیم کرد، نظر آخر خودت خواهیم داشت در این مورد. اما از احمد جان بشنویم که تا حالا خاموش بود. احمد جان نظر خودت چی است در همین مورد که یک سوال اساسی هست؟ واقعا در تمام کشورهای دنیا وقتی که شما برین در اونجا اردوی ملی رو نمی‌بینین که سر سرک‌ها برآمده باشن و با تانک و توپ و همونطور که بیشتر ما گفتم وسایل زرهی آمده باشن که ما امنیت مثلا مردم را میگیرم یا نظم را برقرار میکنم یا قانون را تطبیق میکنم. این پلیس ملی هست. ولی در افغانستان همونطور که گزارش‌ها میگن، چشم دیدهای برخی از مردم هست، نگرانی‌های وجود داره که پلیس هنوز امکانات کافی در اختیار نداره، ضعیف عمل میکنه. همونطور که بیشتر خودت هم ادعا کردی یا نظر خودت بود، چشم دیدت بود که پلیس همکار خوب هنوز نیست، هنوز مثلا سواد کافی نداره، هنوز تجهیز کافی نداره. به نظر خودت با اینمطور یک وضعیت چقدر ممکن هست که امنیت را اینا خودشان به تنهایی به دوش بگیرن؟
یگانه شرطی که در پلیس و در ارگانهای امنیتی یک کشور وجود داره و انگیزه است. مثلا نیروی خارجی انگیزه داره. انگیزه شمیز که کسی که سرم فایر کرد نمی دشمن است. تروریست که انتحار میکنه، بمب میشونه، بمبای کنار جاده میشینه، نمی دشمن است. اما پلیس و امنیت و اردوی ما نداره می انگیزه را. مثلا عملات سر کنار از طرف پاکستان شد، هیچ نوع عکس عمل صورت نگیره، غیر یک قماندان سرحدی که بیچاره دانش خشک شد، چیخ زد وادار بشد که ما استعفا میدم و برادر از این خاک دفاع کنین. هیچ رئیس جمهور، معاونایش، وزیرا کل خاموش. ما چی میگم؟
نه همگی واکنش داشت، پارلمان افغانستان سخت واکنش داشت،
پارلمان درست از داشت، وکیلا خود
وزرا هم واکنش داشت، رئیس جمهور قبول نکرد. رئیس جمهور گفت مونا کشوری هستی سن، ما دست خالصیم نمیتونیم کار کنیم.
خلاص من میرم میگم، وقتی که ما امکانات تجهیزات مجهز پیش خود نداریم، چرا روند انتقال مسئولیت از نیروی خارجی به افغان ایره قبول بکنیم که ما میتونیم میگیریم مسئولیت امنیت کشورانی؟ این حال وقتی که خارجی ها برای ما پیشنهاد میکنه که روند انتقال مسئولیت صورت بگیره و امنیت کشورتان خودتان بگیرین، ما باید برش بگیم که برادر ما وسایل نداریم. از سال 2011 شما شروع میکنین انتقال مسئولیت، امیر از سال 2014 شروع کنین، تا سال 2014 برای ما امکانات بیارین، تجهیزات بیارین، تیاره بیارین، تانک بیارین، توپ بیارین، راکت های قوی بیارین که ما بتونیم از سرحدات خود دفاع کنیم. بعد از این باز ما پروسه را پیش ببریم. در طول 5 سال 6 سال، در 10 سال که ما نتونستیم در داخل پلیس و اردو و امنیت خود انگیزه را بیاریم، انگیزه زیر بتیم که دشمن ما کی هست، روبری ما دشمن کیست و دوست کیست. یعنی میره طالب نه پلیس ما میفهمه، نه اردوی ما میفهمه، نه امنیت ما میفهمه. ما چی میگم؟ نظر من این است که اول انگیزه سازی شود داخل اردو، برش گفته شود که اینی کس دشمن است و اینی کس دوست. وقتی که دوست و دشمن شناخته شد، نیروهای خارجی خود دوست و دشمن خود شناخته که اینی دوست است اینی دشمن، با دشمن خود مبارزه میکنه با دوست خود. وقتی که انگیزه به اردو و پلیس و نیروهای امنیتی ما داده شد، در اون صورت باز ما میتونیم سر پلیس و اردو و امنیت خود اعتماد پیدا کنیم. اعتماد خود
تشکر.
خود
تشکر
ما اگر اجازه تان باشد
ببخشید ما
یک سوال جان بفرما.
زمانی که در کنر حملات صورت گرفت، ببینین بجز از رئیس جمهور دیگه همه عکس العمل نشان دادن. در پهلوی رئیس جمهور نیروهای مبنلی هم خاموش بودن. چرا؟ ببینین این معلوم میشه که اگر زمانی که تجاوز صورت میگیره یا من حمله میکنه، نیروهای بین المللی هیچ وقت نخواهد مسئولیت هم پذیرفت. ولیکن بله، بهتر همی است که ما همی مسئولیت خود افغان ها در دست داشته باشن تا بتانن خودشان یک تصمیم گیری کنن.
پس به این برمیگردیم عزیزم، پس به این برمیگردیم که رهبری ما مشکل داره. واسه کنه وقتی که بن لادن در پاکستان کشته شد، این بهترین چانس بود برای مردم افغانستان که دولت جبهه خود قائم میکرد. میگه برادر
مصطفی جان اجازه تان باشه من یک نقطه اضافه بکنم.
کوتاه لطفا.
من فکر میکنم که بیشتر ارتباط و انگیزه نداره، به دلیل از اینکه آنچه که در شک وجود نداره که امروز انگیزه از افغانستان گرفته شده، البته نه از افغانستان، حکومت افغانستان و کسایی که در کنار نظام افغانستان هستن، سیستم و نظام افغانستان هستن، انگیزه گرفته شده و این انگیزه دست طالب هست و هست و هر و همه کس فرا میخوانه مردمان که جلسات برگزار میکنن، شورای صلح دارن، دلیل از اینکه انگیزه از مخالفین مسلح دولت گرفته شده، به دلیل از اینکه نفس موجودات خارجی را اونا به خودش نگ انگیزه خلق میکنن، میدونن تلقی میدونن میکنن، به دلیل از اینکه خارجی ها در اینجا در حاکمیت قرار دارن، در حالی که یک دروغ یک کذب محض است و این انگیزه های سیاسی است. یک موضوع فکرتان یادم نره که این ارتباط میگیره با سیاست های نامشخصی، سیاست های داخلی نامشخصی حکومت افغانستان، به دلیل از اینکه دوست دشمن این تو چی نداره، تشخیص نداره که کی تروریست است، کی برادرم است، کی هم فکرم است.
حبیبا جان فرصت را که برای بحث داره ما استایسته به پایانش نزدیک میشه. بسیار کوتا میخوایم در این مورد صحبت بکنین هر کدامتان که جوانان، چون این برنامه در مورد جوانان هست، صدای جوانان را بلند میکنه. در قسمت تامین امنیت چه نقش میتونن ایفا بکنن؟ شما به حیث دانشمند، جوانان فعال و دانشمند، چه هست پیامتان به دیگر جوانان در این بخش؟
من باورمند بایستم که این ضرورت داره به یک استراتژی کوتاه مدت و طویل مدت. در کوتاه مدت باید پروژه های توسعه‌ای به وجود بیه که این قشری که نیروی بشری یک کشور هست، ستون فقرات یک کشور، جوانای و کشور می سازه، باید این مجمع از دست ما نرو و این به طرف مخالفین مسلح دولت اگر بره ما دیگه در بدر میشیم. ما باید انگیزه ها را ایجاد کنیم، زمینه های شغل مناسب کاری را ایجاد کنیم که تا امین مجمع نیروی بشری افغانستان، تا ستون فقرات افغانستان، این باید از بدنه جدا شود. زمانی که در رهبریت هر طالب از هر کسی است، وقتی که بدنه از او جدا شود، زمینه های کار برش مساعد شد بیا در کنار نظام و نظام افغانستان، حکومت افغانستان، من باورمند بایستم که دیگه اونا ناموفق هستن، کامیاب نیستن و مردم با هر گروهی که است او بخش کامیاب است
که خودش هم در بخش تامین امنیت نقش بسیار مهم داره. تشکر حبیبا جان. احمد جان نظر
برای هموارسازی بستر امنیت، پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی بزرگترین نقش ایجاد میکنه.
تشکر حبیبا جان از خودت.
من فکر میکنم اول
بفرما،
نظر من این است که نقش اول به جوانان داده شود، نه به عمل باید، و دوم باید ما انتقاد پذیر باشیم. وقتی که انتقاد پذیر شدیم، خود به خود اصلاحات می آید. وقتی که اصلاحات آمد، خود به خود جامعه مترقی می شود، به طرف پیشرفت پیش می رود.
ارزش های دموکراسی باید نهادی نشود.
خیر ببینید،
منطق
تشکر.
استدلال و منطق چه میگه، فرهنگ استدلال باید در بین مردم به وجود بیاید.
شایسته‌سالاری
با یعنی یک قسم شعر جنگی واره هست و ما فرصت ما ماستاسا به پایانش میرسه. بسیار تشکر. خب سهیل جان نظر خودت چی هست؟ جوانان چی میتونن در قسمت تامین امنیت بکنن، انجام بتن؟ چقدر میتونن با نیروهای امنیتی افغان اونها همکار باشن؟
نظر من به جوانان افغانستانی است که همیشه جوانان افغانستان مسئولیت پذیر باشن، امنیت کشور خود خودش باید به دوش داشته باشند، با نیروهای مسلح افغانستان همکار باشند و دولت افغانستان ما خواهان از این است تا بتوانند ظرفیت رشد اقتصادی را بر افغانها، بر جوانها بیشتر آماده داشته باشند، فابریکه ها به بنا ساخته شود، تولید داشته باشیم، واردات به کشور کمتر بسازیم، بلکه ما تولید داشته باشیم، صادرات بیشتر داشته باشیم تا اقتصاد مردم افغانستان، جوانها اقتصادش بلند بره، این هم میتونه سر امنیت افغانستان تاثیرگذار باشه.
احمد فیضی خبرنگار جوان، سهیل فیروزی از تاجران جوان و حبیبه دانش نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، بسیار خوش آمدین به برنامه فکر نو و تشکر از شما که آمدین و نظریاتتان را در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان با ما و دیگر جوانا شریک ساختین. خدا حافظ و ناصرتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.